بحث ما رسید به اسباب سوء خاتمه، که چه اتفاقاتی میفته که انسان دچار سوء عاقبت میشه. ایشون فرمودن که دو تا علت داره سوء عاقبت. یه علتش که خیلی خطرناکه و خیلی باید مراقب این علت خطرناک بود، اینه که من دیگه الان صدای خودم فقط میتونم بالاتر ببرم. سوء خاتمه، بله بله، فصل ششم، اسباب سوء خاتمه. میفرماید که الان خوبه صدا؟ میفرماید که اولین سببش که خیلی خطرناکتر از اون سبب دومه این هست که انسان یه اعتقاد نادرستی داشته باشه، بعد در هنگام مرگ چون پرده برداری میشه از حقایق، براش روشن میشه که این اعتقادش باطل بوده. اون وقت سرایت میده این بطلان اعتقادشو به همه اعتقادات دیگرش و بعد بدون ایمان از دنیا میره. ما عرض کردیم که این مسئله قسمت خیلی خطرناکش، یعنی اون که باعث این اتفاق میشه اینه که انسان نسبت به اعتقادات خودش جمود داشته باشه. اعتقاد داشتن خوبه، ولی جمود بر اعتقاد خیلی بده. جمود بر اعتقاد یعنی که من بگم همین است و جز این نیست، بعدم گوشم هم بسته باشه، هرگزم حاضر نباشم حرف کسی رو گوش بدم، هرگزم حاضر نباشم اعتقاد غلطم رو عوض کنم، به یه یقینی رسیده باشم که حاضر نیستم ازش دست بردارم. یعنی به زبان روز اگه بخوایم بگیم بسته شدن باب گفتگو. این بسته شدن باب گفتگو خیلی خطرناکه. بعد فرمود که بالاخره اضافتها و اضافتها باب الکلام فی الله، این آخرین عبارتی بود که خوندیم. این بحث‌های اعتقادی هم خیلی نباید درش باز باشه، چون قرایه مختلفه، استعدادها مختلفه و هر کسی در یه سطحیه. به سیره اهل بیت هم وقتی مراجعه میکنیم اونا همه سوالات رو جواب نمیدادن، به استعداد طرف نگاه میکردن. مثلا ما داریم که طرف سوال میکنه اخبرنی عن القدر، از امیرالمومنین سوال میکنه که از قدر به من خبر بده، حضرت میفرماید که سر الله، سر خداست، واردش نشد، اقیانوس غرق کننده است، داخلش نشد. معلومه که این سوال کننده استعداد پاسخ نداشته. هر کسی استعداد هر کاری رو که نداره، که هر کسی در یه سطحیه. لذا می فرماید که خیلی از اون اشخاصی که به همین دستورالعمل‌های دینی اعتقاد پیدا میکنن و عمل میکنن، اینا خیلی زود به سرمنزل مقصود میرسن. در کلمات اهالی جهنم هم هست که میگن لو کننا نسمع او نعقل ما کننا من اصحاب السعیر. دو تا راه هست، یکی عقل آدم تعقل کنه بیابه، خب همه اهل این راه نیستن، یکی هم شنیدنه. شنیدن اینه که تابع اون کسی باشه که خداوند به عنوان رسول معرفیش کرده. بسیاری از انسان ها در اثر همین تبعیت نجات پیدا کرده. حالا تا اینجا اومدیم ادامه بحث. این قسمت که میخونم این در کتاب حقایق نیست، در مرجعۃ البیضاست. میفرماید لکن الان قد استرخ الانان و فشل هزیان. این مار زمان فیضه، ولی انگار مار زمان ماست. میگه البته الان دیگه در باز شده و زبان ها هم که بازه. و نزل کل جاهلن الان ما و فقط تبعهو، هر جاهلی هم زبونش بازه و مطابق طبع خودش به زنن و حسبان، یه زن گمانی میکنه بر اساس همون هم حرف بزن. و هوا یعتقد و اندازالی که علم، و خیال میکنه این زنه و گمانش علمه، علم و یقین. و انهو صف الایمان، ایمان همینه. و یظن انه ما قنع به من حدس و تخمین، خیال میکنه اون چیزی که بر اساس حدس و تخمین به دست آورده. بعضی میان با من صحبت میکنم میگه به نظرم این نظریه تکامل حرف درستیه. اونی که تازه خودش گفته نگفته این علمه، میگه نظریه، نظریه چیزی که هنوز ثابت نشده. ایشون به این نتیجه رسیده که حرف درستیه. خود مبدعش میگه نظریه تکامل. نظریه یعنی چیزی که هنوز اثبات علمی نشده. یه اثبات شد دیگه بهش نمیگن نظریه. ما میگه من گمون میکنم، تو بر چه اساسی گمون میکنی؟ میگه بعد این تخمین و حدس خودش رو علم الیقین نامشو میذاره و عین الیقین. و سیعلمون نبعه بعدهین، البته به زودی پرده کنار میره. و علم یقینا ان کل من فارغ الایمان از سازج بالله و رسوله و کتبه و خازف البحث. حالا میگه اگر، ببینید این اگره، اگر کسی از اون ایمان ساده خواست بره جلوتر، یه ایمان، ایمان ساده است، ایمان عمومی مردم، ایمان به خدا و رسول، همون که خیلی‌ها رو نجات میده. خیلی ممنون، دست شما. میگه اگر کسی از این ایمان خواست پا جلوتر بذاره، بدونه که در معرض این خطر هست. اینجا وادی خطرناکیه. این بود که علمای سابق به هر کسی هر درسی نمیدادن، چون در باز نبود. حتی مثلا میگفت دست میخواست به فلان کتاب بزنه، میگفت دست نزن، دست نزن. حالا اینکه مثنوی هم با انبور برمیداشتن، بعضی این کار رو میکردن چون که فکر میکردن مثنوی مثلا نجسه، بعضی این کار رو میکردن که اون که استعداد نداره نیاد تو این وادی. من دیگه هیچ کاری نمیتونم بکنم. این نزدیکتر از این نمیتونم بشم. بلند باید اتاق فرمان، بعد یکی هیچ که نیست اونجا بگم صدا رو زیاد کنه. باش. نه این صدا هم فکرم خوب نیست. و علم حالا میگه این معرض این خطر. و مثال هم مثال و من انکسرت سفینت و هوف و هو فی ملتتم الامواج. میگه مثال کسی که وارد این وادی ها میخواد بشه مثل کسیه که کشتیش در دریای طوفانی شکسته باشه، که یرمیه موجون الا موج فرو بما یتفق عن یلقیه و سائل، شاید برسه به سائل، شاید هم نرسه. و ذالک بعیدون و الهلاک اغلب علیه، احتمال بیشتر هلاک. به همین خاطر استعداد میخواسته، استاد میخواسته. بعضی ها نه استعداد دارن نه استادشون استاده، خب نمیرسه به جایی. و ذالک بعیدون، آه خیلی باش. آخ من که الان هم درد میکنن اومده بودم جلو. و ذالک بعیدون، خیلی بعیده که نجات پیدا بکنه از این بلیه. و الهلاک اغلب علیه، غالبا این مسیر، مسیر هلاکت. و کل نازل على عقیدت تلقفها من الباغسین به بضاعت عقولهم اما مع الادلت التي حرروه في تعصبات. بسیاری از آدم ها گرفتار تعصبات هم. از کودکی یه چیزی تو کلش رفته دیگه، حاضر نیست اونو دست بکشه ازش. ما یه عرصات که حالا خیلی سربسته میگم که اصلا معلوم نشه کی رو کجاست، یه مدرسه بود در یه جایی، یه عالم بزرگواری میفرمود که هر کس بره توی این مدرسه دیوارش از اول کوتاه میشه. یعنی اینجا یه جوری تربیت میکنم که این دیگه هیچ وقت اوج نخواهد کرد. به خدا رحمت کنه مرحوم کافی رو، ایشون خب خیلی منبرش گیرا بود ولی خب حرفاش خیلی مثلا سنت نداشت. علما بهش گفته بودن که آقا شما خودت مثلا مردم طالب شما اصلا منبرتون گیراست، بکنی مثلا مطالعه کن با سنت حرف بزن. چون گفته بود ببین من کلاس اولی تربیت میکنم، شما ببرینش همه این لاتا و عرق خورا و اینا میمدن توبه میکردن. گفت من کلاس اولی تربیت میکنم. بهش گفته بودن آقا تو یه کلاس اولی تربیت میکنی که دیگه نمیاد کلاس دوم. بعضی وقتا یه تربیت هایی هست که اون تربیت دیگه کلاس دوم نداره. بعضی وقتا هست که یه تعصباتی تو ذهن آدم هست ریشه کرده، ما هم داریم، نه که دیگران دارن، همه دارن. اون تعصب نمیذاره بفهمه، یعنی تو اون قسمت دیگه خط قرمزشه، از اون جلوتر دیگه شما نمیتونی بری. مثلا از اول تو کلش کردن که فلان عالم و فلان عالم اینا باطلن، خب این دیگه تا آخر عمر اصلا نمیتونه بفهمه. تا هم یه کلمه از کلمات اونا رو بگن این بلند میشه میره. یه آقای خیلی معروفی یه جای بنده صحبت میکردم، ایشون اومده بود نشسته بود بغل یکی از علما، بعد گفته بود این چی داره میگه، گفته بود داره المیزان میگه، پاشد رفت. از اول تو کلش کردن که علامه طباطبایی باطله. خب این دیگه نمیتونه بفهمه. میفرماید که خصوصا اینا یه سلسله ادله‌ای دارن بر اساس تعصباتشون ادون یا اصلا ادله هم ندارن. فان کان شاکن فهو فاسد الدین، و اگه شاک باشه که فاسد الدینه، فان کان واثقا بهی فهو امن من مکر الله مقتر به عقله ناقص، یا یه اعتقاد غلطی داره یا به اون عقیده خودش مغروره و از مکر خدا در امان میدونه خودش. و کل خائز فی البحث فلا ينفک عن هاتین الحالتین، هر کی تو مسیر بحث از این دوتا حالت خارج نیست، یا جاهله یا جمود داره بر همون عقیده خودش. این وضعیت جامعه علمی بوده، این حرف مال 400 سال پیش. حالا الان به من نگه منظورت کیه، این فیض اینو گفته تو کتاب مرجع البیضا 400 سال پیش هم گفته، همیشه هم تاریخ همینجوری بوده. میفهمد الا اذا جا و زهد دل عقل الى نور المکاشفه، البته یه مرتبه هست اون نور مکاشفه است، اگر از حد عقل عبور کنه با نور مکاشفه مشاهده کنه، الذی یشرق فی عالم الولایه و نبوه و هو کبریت الاحمر. کبریت احمر میگن همون ماده کیمیاست، اکسیر اعظمه کبریت احمر. ما خب کبریت رو بزنی به چیزی اون تازه میشه اکسیر، میشه کیمیا. کیمیا رو به هرچی بزنی میشه طلا. کبریت احمر اون نورانیته. و انا یتیسر رو یه جوری میشه به دست کی میفته، به دست هر کسی میفتد که بهش نمیگفتن کبریت احمر که. و این نمایست نمو انهازل خطر، مردم عوام که وارد این وادی ها نمیشن از این خطر در امان هم. الذین شغل هم خوف و نار به طاعت الله، یه گروه هستن که از ترس آتش، یه گروه به عشق بهش طاعت انجام میدن، اهل نجات هم هست. این دلیل اول. البته اینا هیچ کنون پیامش این نبود که نرید دنبال این علوم ها، یه راه سخته، حالا دیگه این راه مشکلیه دیگه، ولی اگر که البته کسی بره، شنیدی که میگن کسی یه سطل ماست رو گذاشته بود کنار دریای عمان، بعد گفتن چیکار می‌خوای بگو، می‌خوام اینو بزنم تو این دریا بشه دوغ. گفتن خب با یه سطل ماست که دریا دوغ نمیشه. گفت نمیشه ولی اگه بشه چی میشه؟ حالا اگه بشه آدم مسیر بره به اون نورانیت دست پیدا کنه چی میشه؟ ولی خب کجاست که اون. این سبب اول. اما سبب ثانی فهو ضعف الایمان، دومین دلیلی که باعث سوء عاقبت میشه ضعف ایمان. ثم استیلاء حب دنیا علی القلب، ایمان در یک کفه ترازوه، حب دنیا در کفه دیگه ترازوه. حب دنیا هرگز با ایمان جمع نمیشه. و مهما ضعف الایمان ضعف حب الله، هر چقدر ایمان تضعیف بشه حب الله تضعیف میشه، از اون طرف حب دنیا تقویت میشه. و قوی حب الدنیا فیسیر به حیث لا یبقا علی القلب موضع اون به حب الله، به گونه حب دنیا قلب رو فرا میگیره که در فضای قلب دیگه جایی برای حب خدا باقی نمیونه الا من حیث حدیث نفس، فقط یه حدیث نفسیه. حدیث نفس یه گفتگوی که لا یظهر له اثرون، که هیچ آثاری نداره. فی مخالفت نفس، اثر عملیش اینه که باید با مخالفت نفس باشه، نیست. ولی عدول ان طریق شیطان، دست کشیدن از مسیر شیطان نیست. فیورس و ذالک الانهماک فی اتباع شهوات، اون وقت محصولش این میشه که این دیگه تمام لیل و نهارش میشه تبعیت از خواسته های خودش، صبح تا شب میگه برای دنیا، شب تا صبح هم تو فکر همون دنیای روزشه. تا جایی که حتی یظلم و یقصو و یسود و یسود و یتراکم و ظلمت و ذنوب علی القلب، قلب ظلمانی میشه، قسی میشه، تا تاریک میشه، ظلمت متراکم میشه بر روی قلب. و لا یزال یطفه و ما فیه من نور ایمان، دائما این قساوت نور ایمانو خاموش میکنه. قرآن کریم میفرماید الم یعمل الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا وقتش نرسیده که مؤمنین قلب هاشون برای یاد خدا خاشع بشه؟ ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. اون وقت میگه که ولا تکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الامد فقست قلوبهم. قرآن تمامش بیان درد و درمانه. ماها خیلی وقتا فقط درد رو میگیم، درمان بلد نیستیم، اما قرآن دعا و روایات درمان میدن. درد رو میگه، درمانم میگه. میگه ازم البلا بره الخفا انکشف القطاع انقطر رجا زاغت الارض منعت السما. اینا درده، اما انتل مستعان، این درمانه. خدا که هست میفهمید. ببینید میفهمید مثل اونایی نباشید که قلبشون قسی شد، اهل کتاب یهودی ها. چرا؟ میگه چون طال علیهم الامد، آرزوهای دور و دراز. در روایات داریم که از دو چیز بر شما میترسم، آرزوهای دور و دراز و اتباع هوا. اما اتباع هوا نور عقل رو خاموش میکنه، آرزوهای دور و دراز قلب رو قسی میکنه. قرآن هم وقتی میخواد دستورالعمل بده برای حل مشکل ما، مشکلمونو چی میدونه قرآن؟ میفرماید بل تؤثرون الحیات الدنیا. مشکل شما انتخاب دنیاست. رفع مشکل چیه؟ ول آخرت و خیرون و ابقا. میگه فکر کنید به آخرت و اینکه آخرت خیر و ابقاست. اون وقت امیرالمومنین در نامه 31 به امام حسن میفرماید که یا بنی اکثر ذکر الموت، زیاد یاد مرگ باش و حوادثی که در مرگ اتفاق میفته و نعیم باقی بعد از مرگ و عذاب جاودانه بعد از مرگ. بعد میفرماید این کار یزهد و کفت دنیا، تو رو نسبت به دنیا بی‌رغبت میکنه و یسقر و کفی عینها، ها در چشم تو دنیا رو کوچیک میکنه. این دستور عملیه. معلومه اگه کسی با خودش یه صحبت و گفتگوی داشته باشه، به فنای دنیا و بقای آخرت فکر کنه، دنیا در نظرش کوچیک میشه. این دستور عملیه. یه جای دیگه میفهمید کذالک، کسی که دنیا رو دوست داشته باشه، آثرها علی الله، دنیا رو بر خدا برمیگزینه، فسار عبدا لها و انقطع الیها فسار عبدا لها، منقطع الی دنیا میشه. الان شما جامعه رو ببینید، نوع جامعه، منم جز این جامعه، من خودمم جز این جامعه، من و امثال من و جامعه ما، کارمون چیه صبح تا شب؟ لیل و نهارمون چیه؟ تمام ما میدویم دنبال یه شغل که یه درآمد خوب داشته باشیم، درآمد میخوایم برای اینکه یه زندگی خوب داشته باشیم. زندگی اون وقتی که اونی که فکر میکردیم خوبه میشه، بعد این مدت این خوبه میشه ناخوب، دوباره میگردیم یکم خوبترش کنیم. همش دنبال توسعه زندگیمون هستیم تا لحظه مرگ. در لحظه مرگ هم هرچی رو ساختیم میذاریم و میریم. این دیوونا. حالا حق دارم میگن اهل دنیا دیوانه. پیغمبر خدا حق داره به پادشاهان نامه می‌نویسه، میگه ای کسانی که سلبت عقولهم، عقلاتون سلب شده. ولی یکی کسی عقل داشته باشه، حاضر مظالم یک امت رو دوش خودش بکشه به خاطر 4 سواب حکومت کردن؟ مگر هدفش خدمت باشه؟ هدفش خدمت باشه هم زندگیش لحظه به لحظه از مرگ بدتره، چون لذتی نداره جز دردسر و گرفتاری. امیرالمومنین لذت می‌برد از حکومت کردنش. یه نونی می‌خورد که وقتی می‌خواست بخوره نمی‌شد بخوریم، با میزد سر زانو خوردش می‌کرد می‌خورد. بعدش گفتن این چیه می‌خوری؟ گفت خداوند از حاکمان پیمان گرفته که مانند ضعیف‌ترین مردم زمانه خودشون زندگی کنه. می‌گفت ان امامکم هاذی قد اکتفا من دنیاه به تمرهی و من طعمه‌ای به قرصه‌ای. امام شما از این دنیا به 2 قرص نان، اونم اون نان، نه نان مثلا گرم تازه بربری، اون نون، به قرصه و من از لباس این دنیا 2 تا لباس کرباس. البته بعدش میگه فعیل نکم لا تقدرون علازاری، شما نمیتونین اینجوری زندگی کنین، ولیکن اینونی به ورع، با ورع منو یاری کنین، یه کم از خودتون مواظبت. حالا ببینید چه اتفاقی میفته. یه انسانی که تمام عمرش رو صرف دنیا کرده، الان اگه مثلا فرض بفرمایید که ما الان کلی زحمت کشیدیم، یه ماشین خریدیم، یکی بیاد تصادف کنه بزنه به ماشین ما در و داغون بشه، چه حالی پیدا میکنه؟ دلمون میخواد طرف بذاریم بکشیمش، درسته؟ اون چیزایی که ما بهش علاقه داریم، عمرمون رو صرفش کردیم، کسی از ما بگیره، حالا چه اتفاقی میفته؟ یه آدمی تمام عمرش رو صرف دنیا کرده، فاذا جاءت سکرات الموت، وقتی مرگ فرا میرسه، ازداد حب الله ضعفا، اون حب اللهی که در نهایت خاموشی بود ضعیفتر از اون میشه. چرا؟ لما یبدو من استشعار فراق دنیا، حس میکنه که داره از دنیا جدا میشه. و هی المحبوبت القالبت علی القلب، محبوبش دنیاست و تمام فضای قلبش رو دنیا اشغال کرده. فیتعلم القلب باستشعار فراقها، قلب از این که داره حس میکنه که میخواد از محبوب جدا بشه در رنج و تعلمه. بعد و یرا ذالک من الله، چون پرده برداشته میشه میبینه اونی که داره از محبوبش جداش میکنه خداست. فیختلج ضمیره به انکار ما قدر الله من الموت، شروع میکنه در ذهنش به انکار مرگ. فیخشا ان یسور فی باطنه بغض الله بدل الحب، اینجا ترس از اون میره که با بغض خدا از دنیا بره. در 40 حدیث امام یه داستانی نقل میکنه، یه تاجری بود که از علما بالای سرش بود لحظات آخر، میگه داشت میمرد چشمشو باز کرد گفت خدا معاذ الله به هیچ کس به اندازه من ظلم نکرد، این خونه رو چیکار کنم، این فرشا رو چیکار کنم، این بچه‌ها رو چیکار کنم، این امکانات رو چیکار کنم. میگه اینا رو گفتم مون. یا رب قائلت و قد تعبت عینت طریق الى حمام منجادی، فإن اتفق زهوق روحه فی تلک اللحظه، اگه تو این لحظه بمیره که این خطر داره تهدیدش میکنه، ختم له به سو، عاقبت به شر میشه. فمن وجد فی قلبه حب الله اغلب من حب الدنیا، اما اگه کسی حب الله بیش از حب دنیا در دلش یافت، و این کانه یحب دنیا، گرچه دنیا رو هم دوست داره بالاخره، فهو ابعد من هذه الخطره، از این خطر دوره. ولا یحب الله الا من عرفه، و حبم فقط محصول معرفته. یه کلمه گفت و رفت، یه جلسه بحث. حب از کجا میاد؟ از معرفت. چون کیو دوست دارید؟ آدم ها اصولا کیا رو دوست دارن؟ یکی از اقسام حب عاشق شدنه، دو تا آدم نسبت به هم دیگه است. چی میبینن عاشق هم دیگه میشن؟ یه جمالی میبینن دیگه، درسته؟ والا مثلا یه آدم یه کسی چشش مثل پسته باشه، بینیش مثل بادمجون باشه، صورتش آبلورو باشه، کلش کچل باشه، آدم عاشقش که نمیشه که. آدم عاشق چهره زیبا میشه، اون زیبایی چهره کماله. گاهی از اوقات آدم عاشق کمال معنوی میشه، مثلا طرف یه مدرج علمی داره، اختراع علمی داره، یه وقت آدم عاشق صدا میشه، این بعضی عاشق خواننده ها میشن، اون عاشق صدای اون شده چون صدا خودش یه کماله. گاهی عاشق کمال معنوی میشه، از معنویت یه کسی خوشش میاد. خب انسان به کمال علاقه داره، مردم همه یه ورزشکار رو دوست دارن چون ورزشکار بودن یه کمال. حالا اگه همون ورزشکار یه جوانمردی هم داشته باشه، مردم بیشتر دوستش دارن، مثل مرحوم تختی. مرحوم تختی رو بیش از اونی که به خاطر ورزشکار بودنش دوست داشته باشن، به خاطر جوانمرد بودنش دوست داشتن. انسان عاشق کماله، انسان فطرتش سرشته شده بر اساس حب کمال، لذا همه به دنبال کمال میگردن. به همین خاطره که آدم همش دوست داره که خونش بزرگتر بشه، مدل ماشینش بالاتر بره، خودش بشه مردم معروفتر باشه. آدم از چیز ناقص بدشه، مدرک تحصیلیش بالاتر باشه، حساب بانکیش زیادتر باشه، هر چی زیاد میشه بازم راضی نیست، کمال بالاتر اونو میخواد. و یک کمال بیشتر در عالم نیست، اون حق تعالی است. اگر کسی خواست این چهره خدا رو ببینه، قرآن مطالعه کنه. قرآن از اول تا آخر یه نفر رو به کمال و تمام عالم رو به نقص و فقر و احتیاج به اون کمال معرفی میکنه. خب وقتی آدم فهمید یه نفر بیشتر نیست که بهش تکیه کنه، عاشقش میشه دیگه. حالا ببینید قرآن چه تهدیدی میکنه. قل، پیامبر به اینا بگو، انکان آبا اکن، اگه پدرانتون
و ابناؤکم فرزندانتون، اخوانکم برادرانتون، ازواجکم همسرانتون، عشیرتکم خانوادتون، اموالون اقترفتموها اموالی که کسب کردین، و تجارتون تخشون کسادها تجارتی که از کساد شدنش میترسین، و مساکن ترزونها خونه هایتون که ازش خوشتون میاد، احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله از خدا و رسول جهاد در راه خدا در نزد شما محبوب تره، فتربصوا آماده باشید حتی یأتی الله به امره تا عذاب خدا بیاد. اینم سبب دوم. یه سبب دیگه هم ایشون میگه، میفهمه سبب سوم کثرت معاصیه و انقوی الایمان گرچه ایمان قوی باشه، و ذالک لان مغارفت المعاصی سبب غلبت الشهوات و رسوخ فی القلب کثرت الالف و العاده و جمیع ما الفه الانسان فی عمره یعود و ذکره الی قلبه عند موته. آدم به هر چی که انس بگیره در انگام مرگ میاد سراغش. میگن مرحوم شیخ مرحوم عاشق عباس قومی، درست میگم صاحب مفاتی عاشق عباس قومی، ایشون یک به همسرش خیلی علاقه داشته کم به این کتاب که در تاریخ ائمه نوشته، اسمش یادم نمیاد، این از کارهای خداست. نه مفاتی، نه اون که در مورد زندگی ائمه نوشته، اسمش یادم نمیاد. میگم موقعی که داشت از دنیا میره گفت این دوتا رو از اتاق ببرید بیرون. فانکان میله الاکثر الی الطاعات، اگه میلش به سمت طاعات باشه، کان اکثر ما یحذر او عند الموت طاعت الله، اونی که در نزدیکی مرگ پیشش حاضر میشه طاعته، و اگر میل اکثرش معاصی باشه در هنگام مرگ اون نزدش حاضر میشه. فروب بما تغبز روح او عند غلبت شهوت من شهوات دنیا، روحش در هنگامی که در جانش غرق در شهوتی از شهوات دنیاست قبض میشه. فیعتقد بها قلبه و یسیر و محجوبن عن الله، با حجاب از دنیا میره. و کسی که گاهی مرتکب معصیت میشه از این خطر به دوره. بعد میفرماید که وذالک لانه کما ان الانسان یرا فی منامه جملتا من الاحوال التي عهدها طول عمره و الف فیها. شما خواب چی میبینی؟ غالبا چی میبینی؟ همون حوادث روز رو دیگه. غالبا انسان توی خواب همون حوادث و اتفاقات روز رو با هم ترکیب میکنه، همون رو شب تو خواب میبینه. میگه این داستان خواب همون داستان مرگه. و کذا حاله عند سکرات الموت، در هنگام مرگ مجموعه ای از آنچه در زندگی بهش مشغول بوده در نزدش حاضر میشه. فانه شبیه به نوم قریب منه، سکرات موت شبیه خوابه. فیختزی ذالک المعلوفات و عودها الی القلب، آنچه که باش الفت داشته اون به قلبش سرازیر میشه. فروب اما یکون و قلبت الالف، گاهی قلبه اون چی که باش انس داشته ممکنه صورت اون در نزدش متمثل بشه و با میل و عشق به او از دنیا بره، محجوب باقی بمونه تا لحظه آخر. حالا میفهمد اگه خواستی از این نجات پیدا بکنی، الان ما رو میبره توی وادی خیلی سخت، که از سخت‌ترین مراحل سیر اینه. من میتونم چشمو ببندم که نبینم، میتونم گوشمو بگیرم که نشنوم، دهنمو میتونم به زور ببندم که حرف نزنم، اما خاطراتمو نمیتونم حفظ کنم. این افکار و خاطراتی که قالبش از جنس حب به دنیاست که دائما در لیل و نهار تو ذهن انسان در حال موج زدنه، اینو چجوری از دستش نجات پیدا بکنه؟ ایشون میفهمد این کف خاطر که بهش میگن نفی خواطر از انتقال معصیت، فلا طریق له الا المجاهده طول العمر، یک عمر مبارزه میخواد. خیلی کار سخت. بعد میگه که چند تا مثال میزنه، ولی ذالک نقش شده که یه بقالی در هنگام مرگ بهش میگفتن بگو لا اله الا الله، میگفت 5 تا 6 تا 4 تا داشت حساب کتاب میکرد، با چرکه حساب میکنه. فانما المخوف عند الموت خاطر السوء، اونی که نگران کننده است اینه که در اون لحظه خاطرات سوء با انسان همراه باشه. قال رسول الله ان الرجل لیعمل به عمل اهل الجنه 50 سنه. پیغمبر فرمودید گاهی کسی 50 سال عمل اهل بهشت انجام میده تا بین اون و بین بهشت جز یک نفس فاصله نمیمونه. فیختم له به ما سبق به کتاب، اما ختم به سوء میشه عاقبتش. خب عمل اهل بهشت رو داره، عمل کافی نیست. این داخل چه خبره؟ اون مهمه. این داخل چه خبره؟ تمام اینایی که اومدن کربلا امام حسین رو کشتن، اینا همشون اهل نماز بودن. خیلی هاشون نماز شب میکنن. یه عده‌شون جانباز بودن در جنگ صفین. یه عده‌شون سردارای امیرالمومنین در جنگ صفین بودن. خود این شم تو جنگ صفین تو سپاه امیرالمومنین بود. عمل که کافی نیست که. بعدش هم همشون نمازشون بعد از حادثه کربلا سر جای خودش بود، روزه هم میگرفتن، حج هم میرفتن. میفهمید اونی که باعث شقا میشه هیل خواطر، این خاطرات انسانه. علتی تزدره بود و تخت که بر قلب خطور میکنه. فلهازا از و مخوف العارفین من سوء الخاتمه. این علت عظمت ترس عرفا از سوء خاتمه این خواطره. لأنه لو اراد الانسان ان لا یرا فی المنام الا احوال الصالحین و احوال الطاعات و عبادات. شما میتونید در خوابتون تصرف کنی؟ هر خوابی که خودتون میخواییم ببینید، خواب مثلا صالحین رو ببینید، خواب اهل بیت رو ببینید. خواب آینه تمام نمای بیداریه. هر چقدر انسان در انگام بیداری مراقبه داشته باشه، خوابش هم صفاش بیشتره. نه مطلقا نگفتیم که هیچ خوابی خوب نیست، گفتیم ولی دایره داریم از ارتباط خواب با بیداری حرف میزنیم. بین خواب و بیداری ارتباط هست. اگر انسان در انگام بیداری مراقبه داشته باشه، در خوابش با حقایق عالم ارتباط برقرار میکنه. میفرماید که همونطوری که چون ما پراکندگی خواطر داریم، نمیتوانیم در خواب اون حالات صالحین رو ببینیم. و امکان کثرت الصلاه و المواظبه علیه مما یؤثر فیه. البته کثرت صلاه تأثیر داره، ولی اضطرابات خیال داره از یه مرحله بسیار سخت سلوک حرف میزنه. حفظ و دفع خواطر خیلی کار سخت. وقد عرفت به هازا ان الاعمال المر کل اوها زائعتون و ان لم یسلم فی النفس الاخیر الذی علی خروج الروح. میفهمید انقدر این کار سخته که گفتن لا عجب لمن هلک کیف هلک. تعجبی نیست که اونی که هلاک میشه چجوری هلاک میشه. لکن اعجب من نجا کیف نجا. تعجب از اینه که اونی که نجات پیدا میکنه چجوری نجات پیدا میکنه. میگن ملائکه وقتی یه کسی مسلمان از دنیا میره تعجب میکنه. ولی اجل هازل خطر العظیم کانت شهادت و مطبوعن علیها و موت الفجعه مکروهن. حالا اینم بگذاریم ازش. خلاصه این داستان زندگی ماست. حالا من یه نکته به عنوان تکمله عرض کنم، عرضان رو تمام کنم. توجه بفرمایید، ما دایره وجودی ما اینطوریه، داستان زندگی ما اینطوریه. ما داستان زندگیمون اینطوریه که از یه اعتقاد شروع میکنیم، بر اساس اون اعتقاد یک عملی انجام میدیم، اون عمل یک حالتی از خودش متولد میکنه که طبیعتاً بر اساس این که اون عمل بر اساس یه اعتقاد درست باشه یا یه اعتقاد غلط، اون حالتی که نتیجه عمله یا نورانیه یا ظلمانی، اون حالت با وجود خودمون ممزوج میشه. اونی که ما بهش میگیم ما، اونی که ما در درونمون داریم باهاش سخن میگیم، اون امواجی که از خاطرات به ذهن ما هجوم میاره، که غالباً این امواج خاطرات مسائل روزمره ماست. حساب و کتاب های مالیمونه، گرفتاری هامونه، تربیت بچه همونه، فلانی دیروز مثلا به من اینجوری گفت، من بهش اونجوری گفتمه، با فلانی دوام شده، چجوری برم خونه فلانی. این چیزایی که زندگی های ماست. ما دائما فکرمون تو اینا داره موج میزنه. آیندم چی میشه، شغلم چی میشه، حالا ازدواج کردم چی میشه، بچم چی میشه. این چیزایی که ما تو زندگیمون دائما هر کس هر کدوم از ما یه بسته‌بندی از اینا داریم، این بسته‌بندی دائما همه وجود ما رو گرفته. این بسته‌بندی مثل یک زندان ما رو در خودش حبس کرده، اجازه نمیده ما با حقایق عالم ارتباط برقرار کنیم. این گرفتاری ماست. راه ارتباط برقرار کردن با حقایق عالم، نجات پیدا کردن از این چنبر است. چطوری میشه انسان از این چنبر نجات پیدا بکنه؟ حالا اینو داشته باشیم، من یه مثال عرض کنم. ببینید شما فرض بفرمایید که مثلا توی فضای نشستین که صداهای مختلفی داره میاد، ولی شما الان میخواین یه خبری رو از تلویزیون بشنوین که اون خبر براتون اهمیت داره. چند نفر هم دارن حرف میزنن این طرف و اون طرف، شاید اصلا یک کسی هم داره با شما حرف میزنه، ولی شما تمام توجهتون متوجه به اون خبره. اینجا چون توجه نفس شما به سوی اون خبره، صداهای دیگر رو یا کم میشنوید یا اصلا نمیشنوید. نه اینکه اون صداها نیست، توجه شما، کانون توجه شما به سمت دیگری است. این کانون توجه به سمت کجاست؟ چون غالبا کانون توجه ما به سمت اشتغال به دنیاست، ما از دور و بر خودمون هیچ خبری نداریم. نه صداهای عالم ملکوت رو میشنویم، نه انوار ملکوتی رو میبینیم، نه رایحه ملکوت به مشام ما میرسه. اون وقت گاهی از اوقات میخوابیم، تو خواب چه اتفاقی میفته؟ تو خواب یه انقطاع مختصر اتفاق میفته، یعنی چشمون بسته میشه، از مشاهده مناظر منقطع میشه، گوشمون بسته میشه، حواسمون از کار میفته. اون وقت البته بعضی یا امثال بنده انقدر در هنگام خواب بیداری غرق در این مسائل خودشون هستن که در خوابم ادامه پیدا میکنه. میگفت شیاطین و مارمزون میبندن. یکی میگفت پس ما چطوری معصیت میکنیم؟ گفت ما رو کوک میکنن، خودمون تو ته مارمزون میریم دیگه، به شیطان احتیاج نداریم. ما گاهی از اوقات این حالت غرق شدنمون در افکار مربوط به دنیا و امور زندگیمون انقدر شدیده که در خوابم با وجود اینکه انقطاع اندکی حاصل میشه با غیب ارتباط برقرار نمیکنیم. گاهی هم برای بعضی از ما پیش اومده که تو خواب یه چیزی رو میبینیم دیگه، یه حادثه‌ای که مثلا فردا قرار اتفاق بیفته. این اتفاقی که تو خواب میفته، این جنسش در بیداری هم میتونه اتفاق بیفته. حالا راه عکسش چیه؟ راه عکسش کنترل این خواطره. کنترل خواطر چجوریه؟ شما چجوری میتونی خواطر رو کنترل کنی؟ باید بری منشأش رو درست کنی. منشأش کجاست؟ حب دنیا. خب وقتی انسان حب دنیا داره، دائما فکر ذهنش مشغول دنیاست دیگه. یه منشأ عظیم شرکه. من مشرکم، چون مشرکم خودم رو مربی بچه‌م میدونم، در نتیجه نصف ذهنم مشغول تربیت بچه‌م. من مشرکم، خودم رو رازق خودم میدونم، بخش زیادی از ذهنم مشغول اینه که زندگی ما چجوری باید اداره کنم، فردا چی میشه، دیروز چی شد. البته این معنیش به معنی رها کردن زندگی نیست، ما یه وظایفی داریم، باید وظایفمون رو انجام بدیم، اون سر جای خودشه. اما در ناحیه افکارمون که دیگه وظیفه نداریم خودمون رو بکشیم، که صبح تا شب فکر کنیم، شب تا صبح هم فکر کنیم که چیکار باید بکنیم. ما این وظیفه داریم، باید انجام بدیم. اگه خدا رازق زندگی ما رو اداره میکنه، اگه خدا مربی بچه‌مون رو تربیت میکنه، و ما مأمور به آینده‌ام که نیستیم، ما مأمور به حالیم. چون ما تربیت دینی نداریم، یه چنبره‌ای از گرفتاری‌ها ما رو گرفته که ریشه‌اش حب دنیاست. راه حلش هم از همینجا شروع میشه. قرآن میگه والآخرت خیر و ابقا. امیرالمومنین میگه اکثر ذکر الموت، به این که میمیری و فانی میشی. و علم یا بنیه انک انما خلقت للآخره لا للدنیا، تو برای آخرت خلق شدی نه برای دنیا. و للفنا لا للبقا، تو برای فنا خلق شدی، یعنی منظورش اینه که دنیا باقی نمیمونی. و للموت لا للحیات، تو برای مرگ خلق شدی نه برای حیات. پس مواظب باش که مبادا مرگ تو در زمانی برسه که تو مشغول معصیتی و با خودت داری حدیث نفس میکنی که توبه خواهم کرد، ناگهان مرگ فرا میرسه و تو نمیتوانی توبه کنی. مرحوم عاشق مرتضی زاهد رضوان الله تعالی علیه تو خونش بس که حرف اینا خیلی نمیزده. یه روز همسرش بعد سالارش میگه آقا این همه شما منبر میرید برای مردم، یه موعظه هم به ما بگو. ایشون میگه که الموت و یعتی بختتن و قبر و صندوق العمل. این شعر یه بیت دیگه هم قبلش داره، یا من به دنیا هشتغل، ای کسی که مشغول دنیایی، قد قره و طول العمل، آرزوی دور و دراز فریبت داده. الموت و یعتی بختتن، مرگ ناگهان فرا میرسه، و قبر و صندوق العمل، قبرم صندوق عمل. اصلاح از اینجا شروع میشه. اینه که امیر بیان که استاد تربیته به امام حسن میفرماید اکثر ذکر الموت، اگه زیاد یاد مرگ باشی این یاد مرگ تو رو به دنیا بی‌رغبت میکنه و دنیا رو در چشمت کوچک میکنه. وقتی شما به چیزی علاقه نداشتی یادش هم نمیکنی. در خطبه توصیف انبیا در نهج البلاغه است که رسول خدا نسبت به دنیا بغض داشت چون میدانست که خدا به دنیا بغض داره و دوست نداشت که از دنیا در مقابل او سخنی گفته بشه. و این گونه است که اگر کسی چیزی را دوست نداشته باشد از ذکر و یاد اون چیز در نزد خودش هم بیزاره. از اینجا شروع میشه، آرام آرام حب به دنیا میره، انسان تسمیه میشه، افکارش هم خلوت میشه. در نتیجه اگه قیچی بردارین افکار رو قیچی کنین، از اونور همینطوری داره میاد. مثل اینه که شزیه طرف داره سیلاسا آب میاد تو استخر شما با یه سطل میخوای خالی کنین. خب برای یه سطل خالی میکنین 10 تا سطل داره میاد توش. اول باید جلوی اون آب گندیده‌ای که داره میاد رو بگیریم. اون آب گندیده حب دنیاست. چارش یاد مرگ، یاد آخرت، توجه به بقای انسان در بعد از مرگ، حوادث بعد از مرگ. 2000 آیه قرآن مربوط به معاد. این یه طرف، یه طرف دیگه هم داره که اون روی صفر است. طرف دوم شناخت حق تعالی است. از اون ورم اتفاقی که میفته اینه، اگر کسی دائم و ذکر باشه نسبت به حق تعالی، که البته من و شما نمیتونیم دائم و ذکر باشیم ولی میتوانیم کسی رو ذکر باشیم. قرآن به ما دستورالعمل میده، میگه یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرن کثیرا. اذکروا الله یعنی چی؟ یعنی چی کار کنم؟ قرآن میگه اذکروا الله، خدا رو یاد کن فراوان. یعنی چی کار کنم؟ یعنی چی کار کنم خدا رو یاد کنم؟ خب جواب این سوال رو عرض کنم. خدا رو یاد کن یعنی این، یعنی این که قرآن از اول تا آخر یه حرف واحدی به ما میزنه. بقیه چیزایی که میخوام بگیم شرح این حرف واحده. از اول تا آخر قرآن به ما میگه آقا یه نفر تو این عالم همه کار است، اون خداست. هیچ جای قرآن نداره که باران زمین رو سبز میکنه، یه خدا از آسمان باران میبارانه و زمین رو سبز میکنه. شما میرین گله داری میکنین، شیر گله رو میگیرین مصرف میکنین، قرآن اینو نمیگه. قرآن میگه نسقی کم من ما فی بطونه ها، ما شما رو سیراب میکنیم از آنچه که در بطون این حیوانه. قرآن کریم سقایت رو به خدا نسبت میده، رزق رو به خدا نسبت میده، احیا رو به خدا نسبت میده، اماته رو به خدا نسبت میده. اعلمو ان الله یحیی الارض بعد موتها. یه نفر رو معرفی میکنه که همه کار است، تمام اسباب و علل عالم دست اوست. این میشه ذکر. ذکر یعنی بعد میگه صبح که میخوای از خونه بیای بیرون این گونه بگو، بگو، قل، بگو. بگو یعنی چی؟ یعنی به زبان بگو، یعنی انقدر بگو تا جانت بگه. بگو لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، به ما اصابت نمی کنه مگه آنچه خدا نوشته. هو مولانا، ولی ما خداست. خب شما تماشا کنید کی میتونه این کاریو که خدا کرده انجام بده؟ بارهایی من اینو عرض کردم. یه حاکم قلدر با زور زیاد، فرعون با دستگاه اطلاعاتیش، با سپاهش، بنی اسرائیل هم زیر دست فرعون. این آقای فرعون که همه امکانات مصر در اختیارشه، خودشو رب مردم مصر میدونه، مالک مصر میدونه، وقتی باش حرف میزنه میگه علیس لی ملک مصر، همه این مصر مال منه. این آقا تصمیم گرفته موسی متولد نشه، اگرم شد بکشنش. خدا میگه حالا من روتو کم میکنم، تو دامن خودت بزرگش میکنم.
موسی رو تو دامن خود فرعون بزرگ میکنه. این خداست. میگه بیا من در آتش تو رو سالم نگه میدارم، در دامن دشمنی که تصمیم گرفته تو رو از بین ببره بزرگت میکنم و از دل چاه نجاتت میدم، از غلامی به عزت میرسونم. اون وقت میگه صبح بگو. بگو یعنی چی؟ یعنی انقدر بگویم تا جانم بگوید. جانم بگه، جانم چی بگه؟ بگه و ما من دابتن الا علالله رزقها، هیچ جمعنده نیست الا این که رزقش در دست خداست. پس رزق من دست خداست، نه دست شماست که من در مقابل شما خضوع کنم، نه رزق شما دست منی که شما به من خضوع کنی، و نه رزق من در دست تلاشه و نه رزق من در دست خضوع در مقابل قدرت هاست و نه جان من در دست کسی. میگه امر به معروف و نهی از منکر نه روزی رو قطع میکنه نه جون رو از بین میبره. چون امر به معروف و نهی از منکر اگه بکنی در مقابل حاکم ظالم، اولین کاری که میکنه روزی تو قطع میکنه، بعد جونتو میگیره دیگه. یک کلمه حرف زد زبانش از پشت کلش کشیدن بیرون. میگه امر به معروف و نهی از منکر موجب کشته شدن نیست، جان در دست خداست، روزی هم دست خداست. کسی نمیتونه روزی من و شما رو قطع کنه، کسی هم نمیتونه روزی من و شما رو زیاد کنه. اونی که قطع میکنه، کم میکنه، زیاد میکنه خداست. بعد میگه بگو صبح با خودت بگو، بگو ان یمسسک الله بضرن فلا کاشف له الا هو، اگه خدا تو رو به ضرری مبتلا کنه هیچ کس نمیتونه این ضرر رو برداره، و ان یردک بخیر، اگه خدا اراده کنه خیری به تو برسه، هیچ کس نمیتونه جلوی اراده الهی رو بگیره. این نامش ذکره. باز میخوام عرضم تمام شد. این نامش ذکر. ذکر اینه، ذکر اینه که انقدر انسان بگه تا جانش بگه. حالا شما ببینید کی جانش میگه خدا رازقه؟ اونی که در مقابل هیچ کس برای رزق خودش خضوع نمیکنه. اونی که اگه آسمان و زمین بشه آتش نگران نمیشه. نه اینکه تلاش نمیکنه، تلاش وظیفه است. تلاش وظیفه است، رازق نیست. نگفتن تلاش رازقه، که گفتن تلاش وظیفه است. انسان باید وظیفه خودش رو انجام بده. وظیفه من اینه که زمینم رو شخم بزنم، توش دانه بکارم. اما این مساویه با روزی نیست. این همه کشاورز در طول تاریخ شخم زدن، دانه کاشتن، همه محصول گرفتن. این همه آدم رفتن تو مراکز علمی، همه نتیجه گرفتن. این همه آدم رفتن تجارت، همه تاجر شدن، پولدار شدن. اینطوری نیست. یه وظیفه انسان داره، اون وظیفه‌شو باید انجام بده. اما رازق خداست، محیی خداست، ممید خداست. خدا میخنداند، خدا میگریاند. هو الذی اضحک و ابکا و امات و احیا. ما کی هستیم؟ ما نه نفع خودمون رو میدونیم، نه ضرر خودمون رو میدونیم، نه مرگمون دست ماست، نه حیاتمون دست ماست، نه نشورمون دست ماست. این نامش ذکره. حالا اگر این ذکر بر جان مستولی شد، آرام آرام یه همچین کسی که توصیف کردیم و دوستش داشته باشیم یا نه، اون وقت میوه ذکر حبه. حب که آمد، حب مثل آتشه، میفته در جان، شروع میکنه به شعله کشیدن، از اتاقی به اتاقی، از خانه‌ای به خانه‌ای، تا همه وجود انسان رو میگیره. اون وقت از آسمان حب اول چیزی که طلوع میکنه انصراف از دنیاست. چون وقتی حب به اون آمد، حب به اون با دنیا منافات داره، از دنیا انصراف میده. دومین چیزی که از افق محبت طلوع میکنه اینه که خودش و تمام عالم رو غیر مستقل میبینه و فقط یه مستقل در عالم میبینه، اون خداست. اینم راه از این وری. پس دو تا راهی از اون ور گفتیم که از این ور. اگر کسی این توفیق رو پیدا بکنه، هم ریشه بلایا که حب دنیاست از قلبش میره بیرون، هم از این حوادثی که در پایان مرگ به نام سوء عاقبت ممکنه اتفاق بیفته نجات پیدا کنه. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. بفهم. بله بفهم.
وظیفه ارشاد و خدا دست خودشه. و حضرت محمد میگه که فرد شما ابداع همون ابداع یهدی من یشا خورز دو من یشا توزن دو من یشا همه دست خودشه. تشریفات چیه؟ دیگه من بخوام ارشاد میگم، بخوام زبدت میگم، بخوام عزت میگم،
هیچ کاره ما هیچ کاره هیچ کاره بده. ببینید ما میدین چی کاره ایم. ما باید زمینمونو شخ بزنی دونه هم توش بپاچی. زمین ما قلب ماست، دانه عمل صالحه. به ما گفتن ایمان و عمل صالح. یا ایها الذین، همون خدایی که میگه هدایت دست منه، همون خدا برای ما تعیین تکلیف کرده، میگه یا ایها الذین آمنو استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اجابت کنید دعوت خدا و رسول رو. اونا یه دستورالعملی برای شما آوردن که شما رو احیا میکنه. منتها نکته اینجاست، ببینین ظرافت کار اینجاست، ظرافت کار اینجاست که اگه من و شما این دستورالعمل رو اجرا کردیم، نباید خودمون رو طلب کار بدونیم، چون اجرای دستورالعمل وظیفه ماست، اونی که هدایت میده خداست. این مثالش دقیقا مثل همونه که بنده عرض کردم که اگه ما زمین رو شخ زدیم توش دانه کاشتیم، این مساوی با درو کردن نیست. ولی نمیشه که زمین رو نکاریم بشینیم تو خونه بگیم رازق خداست. این غلط. یه وظایفی برای ما تعیین کردن، ما باید اون وظایف رو انجام بدیم، اما اون اشراقی که به قلب میشه، اون اشراق از بالا میشه، منتها اون اشراق زمینش این اعمال ماست. پس من و شما فقط زمین سازیم نه هادی. پیغمبر زمین سازه نه هادی، همونطور که کشاورز زمین سازه نه کشاورز. قرآن اصلا ما رو به کشاورزی قبول نداره. قرآن به ما ها میگه حارس، یعنی دانه افشان. میگه خدا زارعه، شما حارسی. حارس یعنی کسی که دانه رو میندازه تو خاک، زارع اونیه که از توی این دانه ریشه بیرون میاره. اونو ما بیرون میاریم، ما از توش ساقه بیرون میاریم، ما ساقه رو میاریم بالا برگ میزنیم، ما دونه میکاریم توش. هیچ کدوم از اینا کار ما نیست. ما حرس میکنیم، دانه میکاریم تو خاک، اون زرع میکنه. این داستان زمینی. بله، افرایتم ما تحرسون انتم تزرعون و ام نحن الزارعون. حالا عذر میخوام، اومدیم یک کسی هیچ وظایف خودش رو انجام نداد، منتظر رحمت الهی بود، این نامش حماقت یا غرور. ما یه وظیفه ای داریم، اون وظایف رو باید انجام بدیم، بعد منتظر رحمت الهی. ممکنه، ولی البته کثرت گناه نور ایمان رو خاموش میکنه. ببینید الان اسم من محمد حسینه، فامیلیم رحیمیه، شغلم معلمه، تو خونه پدرم، برای مادرم پسرم. الان من 5 نفر شدم؟ نه، من 1 نفر بیشتر نیستم. ولی هر کدوم از اینا یه حیثیت من بود. در خونه مادرم پسرم، در خونه خودم پدرم، در محل کارم معلمم، نامم محمد حسینه، فامیلیم رحیمیه، 5 نفر نشدم. قلب و نفس و روح و عقل و بگین همه این اسامی که هست، همه اینا 1 نفر بیشتر نیست. ان نفس فی وحدتها کل القوا، یه حقیقت بیشتر نیست، اون ماییم. منتها از هر حیثیتی که این نفس رو بررسی میکنن یه اسمی روش میذارن. مثلا مرحوم علامه طباطبایی میفهمد که میگن قلب چون هر لحظه در حال زیر و رو شدن. قلب یعنی زیر و رو شدن، از این حیث بهش میگن قلب. ولیشون میگه قلب در فرهنگ قرآن کریم
به محل ادراک انسان میگن. قرآن میگه لهم قلوب لا یفقهون بها، قلب دارن ولی نمیفهمن. با قلب مگه آدم میفهمه؟ بله، در فرهنگ قرآنی قلب مرکز ادراکه، منتها چون ادراک با خود انسان ممزوج میشه، هر لحظه ممکنه یه انسان دیگه ای از توی این ادراک بیاد بیرون، بهش میگه قلب، چون دائما در حال زیر و رو شدن. پس این تعابیری که میگن قلب و نفس و روح و اینا هر کدوم یه حیثیتی از حیثیات نفسه، ولی انسان یکی بیشتر نیست، یه دونه است بس. همه اینا همون انسانه، منتها هر کدوم یه. نه این نیست. خود روح هم باز یه حسیاتی از انسان دیگه، میگه روح من، روح من چیه؟ من یه چیزی هم، روح من یه چیز دیگه است. از این حیث بهش میگن روح. در لغت به چی میگن روح؟ میگن این روح نداره. به منبع حیات میگن روح. از این جهت که ازش حیات میجوشه بهش میگن روح. چی؟ خب این دائما در حال تغییره، ایمان داره ولی حال عمل نداره. خب بله، کثرت گناه داره، ایمان داره ولی عملش عمل باطله. این هم ایمان داره، یعنی قبول داره آنچه خدا و رسول آورده. ببین الان من یه مثال برای شما بزنم، یه چیز بارا از منده شنیدین که به مأمون گفتن که شیعه گری رو از کی یاد گرفتی؟ از پدرم هارون. بعد اون داستان معروف ها میگه که هارون وقتی مأمون از هارون میپرسه ایشون کی بود، میگه این ایشون خلیفه خدا در زمین بود. این ایمانه دیگه، ولی چه آثاری داره؟ هیچ. بله زائل میکنه، ایشون هم اینو گفت ممکنه در اثر کثرت معصیت روح ایمان از انسان زائل بشه، چون معصیت برای انسان، ببین رابطه بین معصیت و ایمان رابطه یه طیفه. یعنی چی؟ یعنی این که ایمان مثل آهنه، معصیت مثل بخاره. معصیت وقتی میاد این میله آهنی بخار میگیره، وقتی ادامه پیدا کنه زنگ میزنه، وقتی ادامه پیدا کنه تا مغز استخوانش زنگ میزنه. از یه جای دیگه چیزی به نام ایمان نیست، چرا که از یه جای دیگه چیزی به نام آهن نیست، ولی این توی یه طیف داره حرکت میکنه. این سر طیف سعادت مطلقه، اون سر طیف شقاء مطلقه. معصیت انسان رو میبره به سمت شقاء، طاعت انسان رو میبره به سمت سعادت. این توی این طیف در حال حرکته. پس ممکنه یه نقطه از طیف رو شما نشون بده که یه کسی ایمان داره ولی معصیت کار، ولی این هیچگاه متوقف نیست، انسان دائما در حال سیره. در هر لحظه که بر انسان میذاره داری یه تغییر میکنه. هر لحظه آدم یه آدم دیگه است، هر ثانیه که میذاره اون ثانیه بعد این آدم یه آدم دیگه است، اون آدم قبلی نیست، دائما داره جوهرش تغییر میکنه. اینه که نمیدونه یه لحظه بعد چه اتفاقی میفته. یکی از اسباب ترس اولیا همین بوده، چون نمیدونستن یه لحظه دیگه چه اتفاقی میفته، نمیدونستن الان چی چیزی در درونشون ممکنه باشه اون طلوع کنه اوضاع رو به هم بزنه. بله. اسلام با ایمان فرق. اسلام با ایمان فرق. بله درست.
مسلمان ها ولیشون چیه؟
مسلمان ها ولیشون شیطانه دیگه.
اگه نمیدونه الان چه کارایی میکنه. شما هیچ امتی رو سراغ داری که فرزند پیغمبرش رو کشته باشه، خاندانش رو به اسارت گرفته باشه؟ امتی رو سراغ دارید در کدوم پیغمبر فرزند پیغمبرشون کشتن، خاندانش رو به اسارت گرفتن؟ فقط ما مسلمان ها این کار کردیم. امام حسین در لحظه آخر گفت خدایا شاهد باش که در زیر آسمان فقط یه فرزند پیغمبر هست، اونم منم، و من دارم به دست امت پیغمبر کشته میشم. اینا مسلمان هم ولی ایمانی در کار نیست. یعنی یه یهودیه به بچهش میگفت که این کارو کردی، این کارو کردی، این کارو کردی، یهو بگو مسلمون شدم دیگه. بله بفهمید. توبه یعنی بازگشت. بله بله. نه این مثالش خب همون اون که زنگ زده میبری الکترولیزش میکنی زنگش برطرف میشه. هر چی یا موسی سلنی حتی علف شاتک و ملح عجینک، میگه ای موسی همه چی رو از من بخوا، حتی علف گوسفندتو و ملح عجینتو، نمک غذاتو. شما همه چی از خدا بخوا اصرار نداشته باش. بله اصرار در امور دنیا، بله اصرار نکن. نه اصرار هزار بار بگو، ولی مثلا نگو که اگه ندی دیگه من کلام میزنم تو دیوار. گفته بود امام رضا اگه هزار تومن ندی سرام میزنم توی این ذری. بعد نداده بود، گفته میزنم ها زده بود کلش اومد. میان یه چیزی اومده بود یه خشت طلا، داستان قدیمی. بعد رفته بود گفته بودن 800 تومن، گفته من به امام رضا گفتم 1000 تومن، این 1000 تومن میارزه واسه سرش کلاه بذارن 800 بخرم، گفته بودین من گفتم 1000 تومن. بله 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 جوابش خیلی ساده است. قرآن کریم جواب شما رو داده، میگه استجیبوا لله و للرسول و سلام. ما مثل یه انسان کوریم که میخوایم از یه کوهستان خطرناک عبور کنیم به قله برسیم. یه نفر هست بیناست، تمام پیچ و خم‌های این کوهستان رو میدونه. شما میخواین خودتون برین یا دستتون رو بدین بهم؟ منتها ما این حس کوری رو نداریم، میگیم من گمون میکنم، من فکر میکنم، من به نظرم میاد، من اینا. ولی انسان وقتی سیر میکنه، اگر سیر درستی بکنه تو یه نقطه میفهمه که نمیفهمه. این خیلی سیره. میگن گفته بود اگه متهم به علم نمیشه، سقراط گفته بود اگه متهم به علمم نمیکردن میگفتم نمیفهمم. این که آدم بگه نمیفهمم خیلی مقامه. در نتیجه یه دستورالعملی آمده. میدونیم این دستورالعمل چیه؟ این دستورالعمل اینه. الان چند سال از تاریخچه علم پزشکی گذشته؟ به اندازه عمر بشر دیگه. یعنی بشر اگه 7000 سال عمر کرده، 10000 سال، 150000 سال، هر چقدر که میگن، پزشکی هم عمرش به تاریخ عمر بشر دیگه. همین الان پزشکی دانسته‌هاش با ندانسته‌هاش چقدر با هم متفاوته. من یکی از دوستانم به تازگی پدرش توی آمریکا به رحمت خدا رفته، سرطان گرفته. به من گفت وقتی من رفتم بیمارستان دیگه مثلا نهایت علم پزشکی دیگه اونجاست دیگه. مثلا خود انگلستان که خیلی در پزشکی پیشرفته است میگن ما 50 سال از آمریکا عقب تریم. میگم این همه امکانات و علم پزشکی، میگه تازه من اونجا فهمیدم که گفتن اصلا ما نمیفهمیم مثلا چی به چیه، مثلا درک نمیکنیم منشأش چیه، معالجش چجوریه. این علم پزشکی الان از پزشک وقتی سوال میکنی، من از یکی از دکترهای درجه یک علم نور سوال کردم که از استادای مهم دانشگاهشون در علم نور تقریبا جز نفرات اول، گفت نور یه بسته هایی از انرژی به نام فوتون، اون بسته رو هیچکی نمیدونه اون چیه. یعنی هرچی علم میره بالاتر به نفهمی بیشتر میرسه. یه متخصص بزرگ زانو بود میگفت اگه یه کسی بگه که توی خورشید کشاورزی میکنن و گندم میکارن و اینا، من میتونم اینو باور کنم، ولی اگه بگه من مکانیزم زانو رو میدونم من باور نمیکنم که این مکانیزم زانو اصلا چیه، این چجوری عمل میکنه. خب این بشر با این علمش این همه هزاران سال گذشته. حالا یه مثال دیگه هم بزنم ملموس، اون آقایی که ترامپ دوست داره نیست اینجا رو میتونه بزن. عرض شد که شما ببینید هزاران سال تجربه بشر شده حکومت امروز، این دنیای امروز، این محصول هزار سال بشر نشسته فکر کرده چجوری حکومت کنه، شده این که الان داری میبینی. این دنیای امروز محصول حکومت بشره. خب از روز اول گفتن آقا یه دستورالعملی آوردیم بهش عمل کنی سعادت مند میشی، همه گفتن نمیخوان، گفتن نمیخوان خدا بزشون شما رو به خیر ما رو به سلامت. این بشر امروز بر سر سفره لجاجت خودش نشسته. حالا همین بشر امروز هر جای دنیا که نگاه میکنی یه کمالی میبینی، میبینی اون کمال دعوت انبیاست. نمیگم اونا به دعوت انبیا عمل میکنن ها، ولی یه چیزیه که انبیا گفتن، حالا یا خودشون رسیدن یا در اثر تعالیمی که انبیا به زور تو جوامع کردن جا افتاده. مثلا شما فرض کن میری فلان کشور، کیف میکنی از این که دروغ نمیگن؟ خب اینا روز اول انبیا گفتن دیگه، حالا این بعد 10000 سال رسیدن به این که نباید دروغ بگن، بعد 10000 سال رسیدن به این که توی تجارت مثلا بعد اینجوری عمل کنن. خب الان قانون تجارت اسلام در تجارت یه سلسله خیارات داره که ما تو مملکت خودمون هیچ کدوم بهش عمل نمی‌کنیم. مثلا یکی از مستحبات خرید و فروش اینه که اگه شما جنس آوردی به من پس دادی، هیچ دلیلی هم برای پس دادن نداشته، من پس بگیرم، بهش میگن اقاله. ما حالا همه جا نوشته جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود. خب اینو الان اونا عمل میکنن بهش، بعد شما میری اونجا توی خرید و فروش احساس امنیت میکنی، چون میدونی الان این جنس رو بخری میتونی پس بدی. هر جا یه کمالی میبینی بعد که ریشه‌یابی میکنی میبینی این کمال ریشه در دستور دین داره. از روز اول یه دین آوردن که بشر اگه بهش عمل کنه سعادتمند میشه، بشر نخواسته عمل کنه، شده این وضعیت که میبینی. حالا چه باید کرد؟ قرآن میگه یه دعوتی آوردیم، اگه اجابت کنی احیا میشی. از رستگار این حرف بالاتره. احیا یعنی زنده شدن، یعنی ما مرده ایم. قرآن ما رو مرده حساب میکنه، ما مرده ایم دیگه، چشمون چشه، گوشمون گوشه، زبانمون زبانه، کدوم اعضای بدن ما کار میکنه؟ زنده اونیه که یه کلمه بگه جمعیت رو زیر و رو کنه، زنده اونه که با یه حرف زهیر میسازه. زهیر رفت تو خیمه ابو عبدالله، برگشت قیافش عوض شد، زهیر عثمانی بود شد زهیر حسینی. زهیر از اول عمرش عثمانی بوده، طرفدار عثمان بود، هر جمعه امام حسین میرفت خیمه میزد، این میرفت دورتر که با ابو عبدالله روبرو نشه. بالاخره یه جمعه امام حسین گیرش انداخت، میگن رفت تو خیمه امام حسین، برگشت قیافش عوض شد. حالا خوندید داستانش در تاریخ، اینو میگن هادی. بله همینطور، این ناتوانی بشره دیگه. بله پایبند بودن به اعتقاد اینه که من یه اعتقاد دارم بهش عمل میکنم، بهش پایبندم. ولی اگر که شما اومدید در رابطه با اعتقاد من خواستی حرف بزنی، من گوش میدم و اگه انصاف به خرج میدم و اگر شما درست میگفتی تجدید نظر میکنم، ولی تعصب اینه که نه حاضرم گوش بدم، اگرم گوش بدم از اول میخوام حرفتو بکوبم. بینی و بین الله، شما اگر الان یه دینی بیاری به من ارائه کنی از اسلام بهتر، من دینم عوض میکنم. من پیدا نکردم، حالا اگه شما پیدا کردی بیاری. بله درست. انسان باید یا خودش پزشک باشه یا دستشو به دست یه پزشک بده دیگه. میگه مردم سه دستن، یا عالمن یا متعلم بر سبیل نجاتن یا گیاه بیا خار و خاشاکن، همه جرعا. خب انسان تو هر زمینه جواب سوال شما تو همه امور اینطوریه. الان من میخوام یه کار اقتصادی بکنم، یا باید خودم تخصص داشته باشم یا باید برم با یه کسی که به اقتصاددانه مشورت کنم. میخوام الان برم مثلا یه چیز خریداری بکنم، یه وسیله مثلا یه ماشین بخوام بخرم، بعد برم از یه آدمی سوال بکنم که اون تخصص این کار رو داره، یا باید خودم آشنا باشم با اون جنسی که میخوام بخرم. ما تو خرید یه جنس میدونیم چی کار باید بکنیم. الان میخوام بریم یه دونه ضبط بخریم، خب میریم میپرسیم از رفقا، میگیم کی بلده مثلا ضبط رو میشناسه. یه گوشی تلفن میخوایم بخریم، میگیم کی میشناسه. میریم با یه کسی مشورت میکنیم. یه لپتاپ بخوایم بخریم، میریم با یکی مشورت میکنیم. دیگه بعد در امور دین یه اولاتر اینه دیگه. یعنی انسان یا باید عالم باشه یا باید متعلم باشه، یه قسم سوم نداره. این بوده که اونا میگن لوکن نسمع و نعقل، یا باید سمع باشه یعنی مراجعه جاهل به عالم، یا باید تعقل باشه، یا باید انسان عالم باشه یا باید دستش در دست عالم باشه. این دیگه راه دیگه این نداره. بله همینطوره، بعد بگی این مطالب جواب داره ولی من پاسخگوی شما نیستم. مثلا اینکه کسی الان بخواد بیاد مثلا راجع به نسخه‌ای که دکتر به من داده با من بحث کنه، به من بگی مثلا این قرصی که بهت داده اینجوریه، اون یکی اونجوریه، من که نمیتونم جوابشو بدم که. میگم این دکتر داده، شما بخواد بحث کنی برو با دکتر بحث کن، من در جایگاه بحث نیستم. من تا این حرفش که نمیزنه. تو جامعه ما همه اقتصاددانن، همه سیاسین، همه نظامیان، همه اطلاعاتی هن، همه چی، همه متخصص، همه فقیه هن، همه فیلسوف هن، همه عارف هن. تو همه زمین ها همه کس در همه چیز حرف میزنه. حالا شما ببینید، میگه اگه جاهل سکوت کنه دو نفر با هم اختلاف نمی کنه. لو سکت الجاهل مختلف اسنان، اگه جاهل سکوت کنه دو نفر با هم اختلاف نمی کنه. بفهم میشه یکم بلندتر بگه؟ من نمیدونم. اولا جمع میشه، قرآن از یک گروهی حرف میزنه، میگه رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. یک انسانهای والایی هستن که تجارت و بیع اینها رو از یاد خدا غافل نمی کنه. پس معلومه که میشود که انسان تجارت بکنه، بیع بکنه، ولی از یاد خدا غافل نباشه. این پس شدنیه اصلش. اما حالا چگونه میشه؟ جواب این چگونه شدن اینه که شما الان دارید از کدوم مقطع زندگی انسان حرف میزنید. اون مقطعی که من میخوام به جامعه فایده برسونم کدوم مقطع زندگیمه؟ تو سن 10 سالگیه؟ تو سن 15 سالگیه؟ یا 20 سالگی میخوام کارآفرینی کنم؟ یا تو سن 25 سالگی میخوام جامعه رو نجات بدم؟ معمولا این چیزی که شما دارین ازش حرف میزنین مربوط به دوران میانسالی انسانه. یعنی یه انسانی که برای اون کار بزرگی که میخواد انجام بده باید همه لوازم رو فراهم کرده باشه. مهمترین لازمش تهذیب نفسه. اگر انسان تهذیب نفس نکنه، کار اقتصادی بکنه میشه مفسد اقتصادی، کار سیاسی بکنه میشه وطن فروش، کار فرهنگی بکنه میشه مانع راه خدا، امام جماعت بشه میشه شیطان، نمیدونم هر کاری بکنه اون کارش ضررش از سودش بیشتره. حیل و شیطان یادتونه دیگه؟ یه کسی کتاب حیل و شیطان نوشت، یه نفر از علما شیطان رو یا تو خواب یا تو مکاشفه دید، گفت که فلانی دیگه کارتو تعطیل کرده، حیل و شیطان نوشته. گفت اونو به دستور خودم نوشته، میخواست معروف بشه، بهش گفتم حیل و شیطان بدیست. اینه که انسان تا تهذیب نکنه تو هر پستی قرار بگیره فسادش بیشتر از صلاحشه. پس وقتی شما به قرآن کریم مراجعه میکنید، قرآن چی میگه؟ میگه هوالذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته لیزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمت. اول انقلاب اینو زیاد میگفتن، الان همه یادشون رفته. گفتن تزکیه بر تعلیم مقدمه، تا تزکیه نشه تعلیم فایده نداره. تعلیم مثل دادن چراغ دست دزده، چو دزدی با چراغ آید گزیده تر بلد کاله. اول تزکیه است، تا تزکیه نکنی تعلیم فایده نداره. برای همین میگن وزارت آموزش و پرورش، پرورش مهمه، پرورش نباشه آموزش به چه دردی میخوره. اینه که جوامع دنیا هم تو این موضوع سرمایه گذاری کردن، جوامع دنیا توی تربیت جامعهشون امنیت قائلن، امنیت برای این قائلن. لذا البته اونا چون سیستم دارن، سیستمشون متصل و یک پارچه هست، اگه کسی یه جای یه دونه دروغ بگه تا آخر عمر این دروغه میخوره تو پیشونیش، به نام دروغگو ثبت میشه. هر جا بره میگن همون دروغگو است. اما اینجا چون روزی 1000 تا دروغ هم بگه جای ثبت نمیشه، همه مثل نقل نواد دروغ میگن. اینه که اونا یه نظامی برقرار کردن که هر کسی نمیتونه به راحتی کار خلاف بکنه در بره، حداقل توی سطح عموم جامعه اینطوری. حالا تو سطوح بالا اگه خلافای جهانی میکنن اون یه بحث دیگه است، ولی تو سطوح عموم جامعه، چون عموم مردم جامعه رو میخوان ازشون کار بکشن، نمیتونن با یه مش ملت دروغگوی پشت هم اندازه مختلف نمیدونم فاسد مفسد اینا کار کنن، برام به این تربیت در سطح جامعهشون. البته اونا ملاکشون برای تربیت شاخصه هایی که مربوط به زندگی دنیاست، هر موضوعی که باعث بهتر شدن زندگی دنیا میشه به اون اهمیت میدن. مثلا فهمیدن که دروغ گفتن اوضاع زندگی دنیاشون رو به هم میزنه، دروغ نمیگن. دروغ نمیگن چون که میخوان به جنات و تجریم تحت انهار برسن، دروغ نمیگن چون میخوان زندگی خوبی داشته باشن. جامعه دروغگو که نمیشه زندگی کرد. بله میرسن. در سطح جامعهشون خیلی از ما به اسلام نزدیک دارن، ما خیلی از اسلام دوریم. البته انسان‌های اوج یافته اونا ندارن، چون اونا با افق عالی کاری ندارن، اونا با زندگی دنیا کار دارن. هر امری که زندگی دنیا رو بهتر بکنه بهش اهمیت میده، ولی در مجموع از ما خیلی به اسلام نزدیک دارن از لحاظ ملاک‌های اسلام. اونا دیگه من نمیدونم یعنی چی. وای شما هم چیزی دلیم لب شده آخه همه چیزی که نمیشه تجربه کرد. دین اومده برای اینکه انسان بدونه که هزینه کنه تجربه کنه زندگی سعادتمندانه ای داشته باشه. بشر چند هزار سال تجربه کرده، فهمیده دیکتاتوری بده، بعد رو آورده به دموکراسی. تازه حالا هنوز معلوم نیست که این دموکراسی چیه.
فقط انقدری معلومه که دموکراسی از دیکتاتوری بهتره. این تجربه یه چند هزار ساله بشره، ولی برای این تجربه چقدر هزینه داده؟ این همه نسخ‌ها به باد رفته، جان‌ها به باد رفته، این همه هزینه کرده تا به یه جمله رسیده. خب این یه جمله رو روز اول حضرت نوح گفته: الله یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. همین جمله رو پیغمبر خدا به اهل کتاب میگه، میگه یا اهل کتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، ما با شما یه حرف مشترک داریم، بیاین رو همون حرف مشترک با هم اتفاق کنیم. ان لا نعبد الا الله ولا نتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، غیر خدا رو نپرستیم و یه کسی رو منهای خدا رب قرار ندیم. یعنی اگر تابع کسی میشیم زیر پرچم الهی تابع اون بشیم، چون اون حرف خدا رو میزنه تابعش بشیم. این یعنی دیکتاتوری نباشه. خب اینو روز اول حضرت نوح گفته، بشر گوش نکرده، مسخرش کردن، سنگ زدنش، زیر تل سنگ خاکش کردن، بعد هزاران سال حال تازه رسیده. دین آمده تا بشر تجربه نکنه. بعد مگه یک گزار است؟ مگه دو تا گزار است؟ هزاران هزار گزار است و بعد بشر راهی به سمت امور مافوق عالم نداره. حالا دروغ رو بفهمه، خب اینم میفهمه که اگه استغفار کنه باران میاد، اینم میتونه بشر بفهمه. استغفر ربکم ثم توبوا الی اجعل السماء علیکم مدرارا. الان همه جای دنیا دلشون میخواد که آسمان به میلشون باشه. بشر که هنوزم نتونسته یه همچین دانشی به دست بیاره که آسمان به میل بشر باشه، یعنی اونجایی بیاد که من میخوام، اونقدی بیاد که من میخوام، اون وقتی بیاد که من میخوام. قرآن میگه استغفار و توبه این کارو میکنه. خب حالا بشر کی میفهمه اینو؟ الان اگه بگی مسخره میکنم. این جمله خیلی عجیبه، میگه دائما تمام آیات خدا رو مسخره میکردن، دائما تمام انبیا رو مسخره میکردن. خب الان دیگه دروغ گفتن رو مسخره نمیکنن چون فهمیدن، ولی استغفار و ارتباطش با بارش باران و ارتباطش با اینکه زندگی جوری بشه که به میل انسان باشه، اینو الان بگی مسخرت میکنن. لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگه اهل سرزمین ها ایمان بیارن و تقوا داشته باشن، ما از آسمان و زمین برکت بهشون نازل میکنیم. اینو اگه بگی الان مسخره میکنن. البته اینو کمتر مسخره میکنن، اینو کمتر. همین الان تو بعضی از کشورها جشن میگیرن، از خدا تشکر میکنن به خاطر اینکه محصول بهشون داده و اعتقاد دارن که محصولشون زیاد میشه. کجا؟ نه آفریقا، سوئیس. در سوئیس جشن میگیرن، جشن محصول دارن، جشن انگور دارن. بعد از جمع کردن انگور تاکستان ها جشن میگیرن، جشن شکرگزاری، از خداوند تشکر میکنن بابت نعمت هایی که بهشون داده و اعتقاد دارن که این باعث افزایش نعمتشون میشه. ولی حالا تو ایران اگه الان بگی بچه های ما مسخره میکنن. ما هم که همینو میگه مرحبا به ناصر. بله، برای همین به ما میگن جهان سوم دیگه. خب بله، من رسیدیم جهان سوم دیگه. بله، خب ما هم بعدن 300 سال دیگه میرسیم. جهان سوم یعنی همین دیگه، اون جهان اول. ما هیچی، من و شما باید بریم قاز بچرم. ما فعلا تو این جامعه دروغگو از زندگی کنیم. ما که قازمون داریم دیگه، داریم جمع میکنیم میخواییم بریم. شما هم احتمالا نسل شما هم باید قاز بچرونه، نسل بعدی هم فعلا اینجوری که بوش بیاد همین اوضاع، همه آش همین کاسه. ما اصلا بنا نداریم آقای بچه تامنه، ما بنا نداریم هدایت بشیم، ما بنا نداریم اصلاح بشیم. اگه بنا داشته باشیم اصلاح بشیم، عالم اصلاح میشه. خب خسته کردیم.